مسئله داشته باشن و مقاومت بکنن و اجازه ندن که این اتفاق بیفته، چون نگاه به اصطلاح دموکرات ها کلا به نگاه حقوق بشری هم هست و طالبان توی زمینه حقوق بشر و این مسائل به اصطلاح سابقه روشنی ندارن.
این هم تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی در ارتباط با تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر افغانستان. یک خبر رو من خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. نمایشگاه اخوت که از روز سه‌شنبه هفته گذشته از سوی مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان با همکاری ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در چارباغ جنوبی روضه مبارک منصوب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف برگزار شده بود، روز جمعه طی مراسمی با حضور علما، هنرمندان و صدها تن از باشندگان شهر مزار شریف و کار خودش پایان داد. این نمایشگاه با تقدیر و اهدای جوایز و اشتراک کنندگان مسابقه اخوت پایان یافت. در این مراسم از تمامی غرفه‌داران، همکاران، دست‌اندرکاران و مسئولین و نیروهای تامین امنیت تقدیر به عمل آمد. در این نمایشگاه بیش از 250 هنرمند در بخش‌های نقاشی، رسامی، کاردستی، شعر، مقالات، دلنوشته و گرافیک شرکت کرده بودند. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از شما خوبان و همراهان دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید خانقاه بهاءالدین خانه پدری مولانا کجاست؟ خانقاه مکان تاریخی است که برخی از تاریخ نویسان افغانستان آن را زادگاه مولانا جلال الدین بلخی می دانند. خانقاه خواجه بهاءالدین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی واقع در ولسوالی بلخ ولایت بلخ است. خانقاه از دیوارها و گنبدهای گلی ساخته شده است. به همین دلیل در برابر باران و گذر زمان مقاومت خود را از دست داده و رو به نابودی است. اکنون از این خانقاه بجز یک محوطه چهارزلی با چهار ستون که به سبک معماری اسلامی با سرتاقهای قوسی ساخته شده چیزی باقی نمانده است. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، شاعر پارسی گوی و عارف پرآوازه قرن ششم هجری شمسی، در سال 604 هجری قمری در خانواده‌ای به دنیا آمد که از جایگاه مذهبی و عرفانی بلندی در شهر بلخ برخوردار بود. پدر مولانا محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد و سلطان العلماء، صاحب این خانقاه، واعظ زبان‌آور و خوشبیان شهر بلخ و از بزرگان صوفیه و عارفان زمان خود بود و تأثیرات کلامیش مریدان زیادی را به خانقاهش کشانده بود. آواز و نیایش صوفیان در این گوشه از شهر باستانی بلخ در این دوره از تاریخ تنین انداز بوده و گویند که مریدان کلام وی را مکتوب می‌کردند که مجموعه ای از مواعظ او همکنون باقی است و معارف بهاء ولد نام دارد. چون مولانا ایام کودکی و نوجوانیش را در این خانقاه گذرانده بود، شخصیت اولیه‌اش نیز در همین مکان شکل گرفته است. پدر او در سال 618 هجری قمری، هنگامی که مولانا 12 سال سن داشت، این دیار را ترک گفت و به ترکیه رفت. وی در سال 672 هجری قمری در قونیه درگذشت. بارگاه فعلی او در همون شهر است و علاقمندانش هر سال یاد و خاطرش را گرامی می‌دارند. خانقاه بهاءالدین بلخی به دلیل سابقه تاریخی و شهرت شاعر نامی پارسیگو مولانا، سالانه میزبان صدها و هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. امید است با حفظ میراث فرهنگی و تاریخی سرزمین کهن افغانستان شاهد رونق و آبادانی این سرزمین پر افتخار باشیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما خرسند هستیم. شننده برنامه داستان‌های تمثیلی باشید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پشتوانه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
آه که سخت خسته شدم. خوب است که دمی بیاسایم.
سلام علیکم برادر، اهلا و سهلا.
و علیکم السلام، خوش آمدید. بفرمایید، در خدمتم.
شمشیری میخواهم بران با دوام و خوشدست.
متاعی را که میخواهید دارم. انشالله سفری در پیش دارید یا جنگی چیزی در راه است؟
خیر خیر، هیچ کدام. مگر ندای جارچیان را نشنیده ای برادر؟
خیر چیزی نشنیدم. البته ممکن است جارچیان هنوز به اینجا نرسیده باشند یا آمده باشند و من چنان سرگرم بودم که صدایشان را نشنیدم. میدانید که آهنگری است و صداهای بسیار.
براستی که چنین است که میفرمایید. به هر حال بدانید که جنگی در راه است. آن هم چه جنگی.
خیر است انشاءالله، خیر است. به روی چشم. دیگر روز که بیایید شمشیرتان آماده است. البته دشنه و خنجرم اگر به کارتان می آید برایتان فراهم کنم.
خنجر و دشنه دارم برادر. اگر شما لطف کنید شمشیر را به موقع به من برسانید سپاسگزار خواهم شد.
خاطرتان آسوده باشد، خاطرتان آسوده باشد. شاید هم با هم همسفر و هم رزم شدین. راستش را بخواهید شوق جهاد در دل من هم ریشه دوانده است. شاید خداوند بخواهد و این بار این توفیق نصیبم شود.
اگر همسفر شویم که زه سعادت. به هر حال من فردا می آیم و تو هم تصمیمت را بگیر که آیا می خواهی ما را همراهی کنی یا خیر.
شما فردا آسوده خاطر بیایید و شمشیری را که امر کردید از من تحویل بگیرید. انشاءالله که همسفرتان هم خواهم شد.
میگویم عبدالله، تو که چند قبل از جنگ بازگشتی، باز چی شده است که هوای جنگ به سرت زده است؟
همین طور است بانو، اما تو که انتظار نداری من این موضوع را بهانه کنم و از جهاد در راه خدا شانه خالی کنم.
من کی همچین چیزی گفتم مرد؟ من فقط گفتم تو به تازگی از جنگ بازگشتی.
یعنی پدر
جهاد یعنی چه؟
فرزندم، جهاد یعنی جنگیدن با دشمنان خدا و دین او.
میگویم پدر جان، من هم میتوانم جهاد کنم.
آری فرزندم، آری، همه میتوانن جهاد کنن، تو هم میتوانی، اما با وقتش. دلبندم،
بله.
کمی که بزرگتر شوی و بتوانی جنگ افزار را حمل کنی میتوانی به میدان رزم هم بروی.
بزرگ شوم پدر جان برایم شمشیر هم میخرید؟
آری آری، برایت شمشیر هم میخرم، شمشیر بران و خوشدست.
خب اسب چه؟ اسب هم برایم میخرید؟
فرزندم فرزندم، اسب هم میخرم.
خب پدر جان، شما باز با من آن موقع میایید به جنگ؟
آری آری، اگر زنده بودیم من هم میایم.
میگویم عبدالله، میخواهم از تو چیزی بپرسم یا خواهش کنم. عبدالله.
میشنوم، بگو بانو، میشنوم.
میگویم میشود که خودت این بار نروی و باری دیگر که جهاد شد آنگاه بروی.
حلیمه،
جهاد که تمام نمیشود مرد.
حلیمه، به جای این که مرا دلگرمی بدهی و قوت دلم باشی عزمم را سست میکنی. از تو در شگفتم بانو.
اگر بروی
میترسی بروم و باز نیایم، شهید شوم، اسیر شوم. این طبیعت جنگ است حلیمه. وانگهی تا خواست خداوند بر چیزی نباشد اتفاق نمی افتد. شاید هم با فتح و ظفر بازگشتیم.
انشاءالله که با فتح و ظفر برگردی. اما من و کودک نوپایت را به کی می سپاری مرد؟
این چه سخن است بانو؟ به خداوند می سپارمتان. اکنون برخیز و به جای این سخنان یأس‌آور شویت را مهیای سفر کن.
در یکی از جنگ ها سپاه دشمن متوجه شد که یارای نبرد با مسلمانان شهادت طلب را ندارد. آنها به درون قلعهشان که مستحکم و غیر قابل نفوذ بود پناه بردند. با این حال مسلمانان به جستجوی راهی برای نفوذ به آن قلعه بودند.
فرماندار، اجازه می دهید داخل شوم؟
بیا داخل عبدالله، بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام عبدالله، چه خبر؟
متاسفانه خبر خوبی ندارم.
آیا به دقت همه جا را جستجو کرده اید؟
وجب با وجب، اما افسوس از پیدا کردن روزنی. بیمناکم اگر این وضع ادامه پیدا کند و نتوانیم راهی بیابیم، این مسئله روی روحیه سپاه اسلام تأثیر بد بگذارد.
همین طور است که میگویی. بدتر این که اگر در چنین وضعی دشمن به ما حمله کند، آسیب پذیر خواهیم بود.
چه صلاح میدانید فرمانده؟ به نظرتان به صلاح هست که بازگردیم؟
بازگردیم؟
آره بازگردیم. بله، چون اگر اوضاع همین طور پیش برود، ما از نظر آذوقه هم با کمبود مواجه خواهیم شد.
هرگز، هرگز. ما به حول قوه الهی این قلعه را در هم میکوبیم. با تعداد بیشتر از افراد راه نفوذ به قلعه را جستجو کنید. بدون شک این قلعه راهی برای رفت آمد ساکنان آن دارد. بدون شک.
آری، همین طور است که میگویید. تعداد بیشتری را برای جستجو میفرستم.
جستجو ادامه یافت، اما هیچ فایده ای نداشت. فرمانده سپاه اسلام وقتی مشاهده کرد کار گره خورده، به درگاه خدای بزرگ متوسل شد. او پنهان از سربازان روزه گرفت و به درگاه خداوند استغاثه کرد تا راه غلبه ای بر دشمنان پیش پایشان بگذارد.
عبدالله، عبدالله.
بله جناب فرمانده.
آیا تو هم آن سیاهی را میبینی؟
آن سیاهی؟
آری آنجا را میگویم.
آری جناب فرمانده، آن سیاهی سگی بیش نیست، همین.
میدانم که سگی سیاه هست، اما عبدالله بیگمان آن حیوان از سگهای داخل قلعه است.
همین طور است. خب
اگر این طور است، این سگ حتما به قلعه باز خواهد گشت.
همین طور است فرمانده. می توانیم از طریق این سگ راه نفوذ به قلعه را پیدا کنیم.
گوش کن عبدالله، سربازی را برای تعقیب و مراقبت از آن سگ بگمار. اگر این سگ از قلعه بیرون آمده باشد، با آن باز خواهد گشت.
آری همین طور است.
همین کار را بکن، معطل نکن عبدالله.
جناب فرمانده، اگر می خواهید این سرباز را عقوبت کنید، مرا عقوبت کنید. این گناه من بود که او را برای مراقبت از سگ گماشتم.
گوش کن عبدالله، گوش کن که چه می گویم. درست است که امروز آن سگ از پیش چشمتان گم شد، اما به اعتقاد من اگر او از قلعه آمده باشد، بیگمان باز هم خواهد آمد.
آری همینطور است که میگویید. اما جناب فرمانده، من نقشه ای دارم.
نقشه؟ از چه سخن میگویی عبدالله؟
میگویم برای سگ دام بگذاریم.
برای سگ دامی بگذاریم؟
آری
عبدالله، گرفتن آن سگ سودی برای ما ندارد.
جناب فرمانده، منظور من گرفتن سگ نیست.
عجب، نقشت را بگو میشنوم. ایده ای داری؟
آری، من پیشنهادم این است که انبان را تهیه کنیم و در آن گندم بریزیم. انبان را چرب کنیم، بیشک آن سگ انبان را به طمع غذا با خود بقل خواهد.
مرحبا مرحبا عبدالله، همین کار را انجام بده، ببینم چه می شود. امیدوارم موفق شویم.
باشد.
نقشه مسلمانان گرفت و موفق شدند از طریق آن سگ راه نفوذ به قلعه را بیابند. سپس با تدبیر ویژه‌ای به قلعه حمله کردند. دشمن که هرگز گمان نمی کرد مسلمانان راه نفوذ را پیدا کنند، غافلگیر شدند و شکست خوردند.
جناب فرمانده، سپاه آماده حرکت است.
بسیار خوب، دستور حرکت بدهید.
قربان، من این پیروزی بزرگ را مدیون دعای خودتان می دانم. من شاهد بودم که شما دور از چشم سربازان روزه داشتید و به درگاه خداوند مناجات می کردید.
عبدالله، مدد الهی پشتوانه ماست. روز بسیار خوب و خوشی را آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه دخالت بی پایان که تقدیم حضور شما سروران گرامی می‌گردد.
دخالت بی پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. زهرا بهرامی هستم با برنامه این هفته دخالت بی پایان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان. ایالات متحده برای پیشبرد سیاست‌های سلطه طلبانه خود در منطقه و جهان از ابزارهای مختلفی از جمله دلار به عنوان یک ابزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی علیه کشورها استفاده می‌کند که این موضوع با واکنش کشورهای دیگر مواجه شده است. در صدد هستیم در این برنامه مصادیق و شیوه‌های استفاده ابزاری آمریکا از دلار را بررسی کنیم. با ما تا پایان برنامه این هفته همراه باشید. دوستان عزیز، تحریم‌های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آنها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که اعمال چنین تحریم‌هایی دخالت در حقوق حاکمیتی آنها به عنوان کشورهای مستقل است. تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روش‌های غیر دوستانه و بدون اعمال زور نظامی است که اصولاً علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین المللی مطرح می شود که به طور یک جانبه، چند جانبه یا دست جمعی اعمال می شود. تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل وسیله‌ای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود بازگشت نماید. اما تحریم به ابزاری برای آمریکا برای اعمال تروریسم مالی و اقتصادی تبدیل شده است. واشنگتن در این روند از نهادهای مالی بین المللی سوء استفاده می کند. ایجاد کانال‌های مالی تبادل ارز همچون سویفت یکی از ابزارهای غیرقانونی آمریکا در بازارهای مالی دنیا و در نتیجه سلطه اقتصادی و سیاسی بر سایر کشورهاست. مؤسسه یا شبکه سویفت یا به طور کامل‌تر جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یک مؤسسه غیر دولتی است که در سال 1973 میلادی تأسیس شد و در فاصله کمی بعد از آن نیز فعالیت خود را آغاز کرد. مرکز این شبکه در بلژیم واقع شده و در واقع در تمام کشورهای جهان یک مرکز اتصال دارد و مؤسسات برای استفاده از سویفت باید به مرکز تحت کنترل سویفت در کشور خود متصل شوند. سویفت بزرگترین نظام انتقال اطلاعات مالی پرداخت در جهان محسوب می شود و توسط 11,000 مؤسسه بانکی و مالی در 207 کشور جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به شدت به دلار وابسته است. هدف سویفت جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بوده است. سویفت با آنکه از زمان تأسیس در تسهیل نقل و انتقالات مالی و توسعه تجارت جهانی نقش بی‌بدیلی را ایفا نموده است، اما در دهه گذشته ابزاری در دست سیاست خارجی آمریکا جهت پیشبرد منافع این کشور بوده است. طبیعتاً این موضوع خوشایند رقبای اقتصادی و سیاسی آمریکا نظیر چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ژاپن نبوده و به نظر می‌رسد در بلند مدت با پیشرفت و توسعه پیام‌رسان‌های رقیب و فناوری بلاکچین که ارزهای دیجیتالی آن را عرصه ارزندام خود قرار داده‌اند با مشکل جدی مواجه خواهد شد. آمریکا در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم بارها از نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی در جهت پیشبرد منافع خود سوء استفاده کرده است که نمونه بارز آن نفوذ فوق‌العاده در صندوق بین‌المللی پول در جهت فشار به کشورهای نیازمند وام صندوق و بانک جهانی است. بدین صورت که پرداخت وام به آنها منوط به هماهنگ کردن اقتصادهای ملی خود با اصول و قواعد اقتصاد لیبرالی و همسو کردن سیاستهای خود با هژمونی دلاری و سرمایه‌داری آمریکا می باشد. آمریکا با عنوان سهامدار عمده نقش مهمی در جهت‌دهی سیاسی بر راهکارها و استانداردهای عملی این نهادهای مالی یعنی سویفت ایفا می کند. شاید بتوان در دهه گذشته ابزارسازی سیاسی آمریکا از سامانه سویفت را در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، تحریم روسیه بابت حوادث گرجستان و اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه و تحریم‌ها علیه ونزوئلا مشاهده کرد. در حالی که سویفت مدعی است از نظر سیاسی بی‌طرف است، پر واضح است که به ابزاری برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی آنها بدل شده است. آمریکا از سویفت برای تبدیل دلار به یک اسلحه استفاده می کند. سویفت در اصل در اروپا پایه‌گذاری شد، ولی همه‌گیری دلار با عنوان استاندارد بین‌المللی برای انتقال پول این امکان را برای آمریکا با وجود آورد که از سویفت برای اهداف سیاسی استفاده کند. کشورهای دیگر به جز آمریکا از سویفت چنین استفاده‌ای نمی کنند. تنها آمریکا از آن چنین استفاده‌ای می کند. ما ممنوعیت استفاده از سویفت در واقع منع استفاده از دلار برای انتقال پول است و این امری غیر ممکن است. ادعای بی‌طرفی سویفت در دنیای واقع امری غیر قابل باور است، چرا که بی‌طرفی سیاسی سویفت چیزی شبیه به مستقل بودن بانک مرکزی فدرال آمریکاست که ادعا می‌کنند از نظر سیاسی بی‌طرف است، اما در واقع هر چیزی که به دولت آمریکا مربوط شود سیاسی است. چه بانک مرکزی فدرال باشد و یا یک نظام پرداخت و یا حتی صندوق بین المللی پول، همه اینها سیاسی هستند. اما به نظر می رسد سویفت با آن که با عنوان یک ابزار مالی بین المللی در مواردی ابزاری در اختیار سیاست خارجی آمریکا بوده است، ولی در کوتاه مدت سویفت همچنان پیام رسانی نقل انتقالات بین بانکی بین المللی را در انحصار خود خواهد داشت. اما عزم قدرت های بزرگ اقتصادی جهان نظیر اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و روسیه برای ایجاد سامانه‌های جایگزین سویفت و همچنین توسعه روزافزون فناوری بلاکچین و ظهور ارزهای دیجیتالی هوشمند می‌تواند در بلند مدت بزرگترین چالش در مقابل انحصار یک جانبه سویفت و اقدامی در جهت محدود کردن سیاست خارجی آمریکا در سوء استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی باشد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه دخالت بیپایان هستید از رادیو دری. ما درباره سوء استفاده آمریکا از دلار به عنوان ابزاری برای فشار بر دیگر کشورها میپردازیم. از اینکه همراه ما هستید سپاس و تشکر. دولت آمریکا ابزارهای مختلفی برای تاثیرگذاری بر نرخ ارز دلار آمریکا در برابر ارزهای خارجی دارد. بازوی به اصطلاح مستقل دولت، بانک مرکزی کشور یا همان فدرال رزرو است. این نهاد به طور غیر مستقیم نرخ ارز را افزایش و یا کاهش می دهد. به عنوان مثال با پایین کشیدن نرخ دلار، فدرال رزرو زمینه کاهش نرخ بهره را در کل سیستم بانکی ایالات متحده فراهم می کند. این مسئله باعث کاهش ارزی دلار نیز می گردد. کاهش یا افزایش نرخ دلار موجب تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزها می شود، چرا که این امر با ارزش اعتباری دلار افزایش قابل توجهی می یابد و همزمان دارایی های دلاری بازدهی بیشتر خواهند یافت. طبق قوانین عرضه و تقاضا به هنگام عرضه کمتر تقاضا افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمت ها نیز بالا خواهند رفت. هنگامی که این اتفاق برای دلار رخ می‌دهد، خواهد توانست ارزهای خارجی بیشتری را در بازار ارزهای خارجی خریداری کند. بالا رفتن نرخ دلار باعث جذب سرمایه بیشتر به سمت بازارهای آمریکا و به تبع آن خروج سرمایه از سایر کشورهاست. در عین حال که این افزایش موجب تقویت قیمت دلار در مقابل سایر ارزها خواهد شد. و غیر از فدرال رزرو، نهاد دیگری که بر قیمتگذاری دلار مؤثر واقع می شود، وزارت خزانه داری آمریکا است. این وزارتخانه از طریق اداره چاپ و نشر اقدام به چاپ اسکناس‌های بیشتری می کند. این افزایش چاپ دلار موجب افزایش عرضه و در نتیجه تضعیف و کاهش ارزش دلار می شود. وزارت خزانه داری با فروش اسکناس‌های دلار می تواند از کشورهای دیگر وام دریافت کند. این کار نه فقط ارزی پول را افزایش می دهد، بلکه موجب بالا رفتن میزان بدهی های آمریکا به سایر کشورها می شود. در نتیجه ارزش دلار بر اثر این دو مسئله پایین می ماند. ران وایدن نماینده مجلس سنا در رابطه با سیاست انبساطی اقتصادی آمریکا در سالهای 2019 و 2020 می گوید شکی نیست که ترامپ با دنبال برهم زدن ثبات اقتصادی طولانی مدت آمریکاست و می خواهد برای اهداف انتخاباتیش آزادی بانک مرکزی را هرچی بیشتر خدشه‌دار کند. اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی سومین راهی است که دولت‌های مختلف در آمریکا برای دستکاری ارزش دلار همواره در پیش گرفتند. آنها از طریق افزایش ارزش دلار ارزش پول ملی خود را تعمدن کاهش می‌دهند. اما این راهبرد در عین حال میتواند موجب شکوفایی و رشد اقتصادی در داخل اقتصاد آمریکا شود. از سوی دیگر سرمایه گذاران را ترغیب میکند تا دلار بیشتری را مطالبه کنند، تا جایی که تقاضا برای دلار از میزان عرضه پیشی خواهد گرفت. این روش در ارتباط با سرمایه گذاری ها و بدهی های خارجی بیشتر مؤثر واقع خواهد شد، به نوعی که طرف های خارجی با خرید اوراق قرضه از وزارت خزانه داری آمریکا همچنان به طور شدیدی به نوسانات دلار وابسته باقی خواهند ماند. در هر صورت یکی از اصلی ترین راهبردهای مستمر رؤسای جمهور آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا کنون حفظ وجهه بین المللی دلار به مثابه یک ارز پذیرفته شده همه کشورها بوده است. این تلاش در نوع خود توسط بسیاری از کشورها با همراهی روبرو شده است، به نوعی که موجب شکل گیری انتقادات فراوانی در افکار عمومی این کشورها شده است. ولفگانگ مونچاو، ستون نویس آلمانی، در گزارش به سوء استفاده دولت‌های آمریکا از قدرت دلار در تصمیم‌های سیاسی خارجی این کشور پرداخت است و می‌گوید اگر مذاکره کنندگان سیاست خارجی کشورهای اروپایی به جای پرداختن به مسائل سیاسی توجه خاصی به یورو می‌کردند، اکنون اتحادیه اروپا جایگاه بهتری داشت. نقش دلار به عنوان ذخیره ارزی بسیار از کشورهای جهان به آمریکا این امکان را می‌دهد تا مثلا درباره ایران ارتباط یک کشور با بازارهای مالی و تجاری را قطع کند. شرکت‌های اروپایی که تحریم‌های آمریکا را نقض کنند از سیستم مالی و کالایی آمریکا محروم می‌شوند. این اتفاق برای بانک‌هایی که این شرکت‌ها را تأمین مالی کردند هم رخ می‌دهد. شرکت‌ها و بانک‌های چند ملیتی نمی‌توانند این هزینه سنگین را متحمل شوند و تمام اینها به دلیل سوء استفاده آمریکا از دلار در جهان است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
نام خدا، خدایی که خالق شب و روز است، خدایی که خالق آفتاب و نور است، او پاک و بی همتاست، خدای قادر و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانه و قندلکا، خندرو و شیرین زبانا، امروز هم آمدیم تا به شما بهترینه روی زمین بگوییم سلام. یک سلام و مانده نباشید مخصوص با پدر و مادرای زحمتکش و دلسوز. روزتان بخیر باشه. الهی خدا با شما قوت بده و جانتان جور و سلامت باشید. نازنینا، برنامه خودتان شاپرکه، با پیامکایتان همراهی کنین تا اولا برنامه خودتان زیباتر شوه و دومی که اقسمی ما رو هم خوش بسازید. شماره پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خدا کنه این روزای خزان بخیر و خوبی تیر شوه بدون کدام ناجوری و مریضی. خودتان بهتر میفهمین که این ویروس کرونا خرد و کلان نمیشناسه و عاشق آدمایست که مسائل صحی را رعایت نمیکنن. نازنینا، با شستن دستا با آب و صابون، رعایت فاصله از پالودستی خود و با زدن ماسک در جنگ با کرونا به خواست خدا پیروز شوین. عزیزم، یک پیامک به دستم رسیده از طرف مادر فهیمه. نوشته کرده: سلام، از برنامه خوبتان تشکر. من دختری دارم 8 ساله که نامش فهیمه است. دخترم بسیار بی‌احتیاط است و در نگهداری وسایل خودش کوتاهی میکنه. مثلا در 1 سال مکتب 3 تا بیک که مکتب برش خریدم ولی خیلی زود خراب کرد. مادر فهیمه از شهر مشهد. وای 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 وای، شنیدین قندولکا؟ چرا فهیمه جان با بیک مکتب خود بدرفتاری میکنه؟ شاید فکر کرده که درست شدن یک بیک خیلی آسان است و کاری نداره. اگه بیک مکتبش زبان میداشت حتما برش میفهمون که از ما بیشتر مراقبت کن. مره روی اصلا یک کار دیگه میکنیم. خب بک دوزی خودش یک شغل است دیگه نازنینا، و در یک شهر کارگاه‌های مخصوص بک دوزی وجود داره. عده زیادی از مردم هم به این کار و کمایی مشغول هستن. خب حالی که از بک و شغل بک دوزی یاد شد، چطور است که با تقدیم یک نمایش بیشتر با این شغل آشنا شویم؟
چی میگی؟
کجا 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 آمدم آمدم. سلام مادر جان.
و علیکم السلام جان مادر. مکتبت چطور بود؟
عالی مادر جان، عالی. خب این بیک کجا پرتم؟ اوف، ماندیم کدی دیگه.
اوه
ایم از این بیک برم کالای خود آلش کنم و بیایم.
صبر کن ببینم.
بله.
ما درست دیدم یا نی؟
چی ره؟
گوشی بایی که تو سوراخ بود فراد جان.
بله مادر جان، فکر کنم بیچاره در کدوم جای بند شده یا نمیدانم شده ماج اولم تو بوده. دقیق نکدم نمیفهم.
خب بیام از او گپاستگاه.
کدوم گپش؟
آخه بایی که سوراخه کی میخره جان مادر که ما خریده باشیم؟ سوراخش کدی فراز خان؟
نه،
چند روز پیش جان مادر دان دروازه استاده بودم. خب از دور که آمدنت سعی کدم دیدم بایی که در روی زمینم تو کشال کده می آمدی.
خب مادر جان، شما فکر کنین که من از شما مکتب میروم، خب باز در داخلی بعد یکود کتاب قلم خوشنگی میشده که باز بعد از چه پنج شاد درس خوندن خودم مانده میشده که یکان دفعه تنبلی میشه که دادشتم بگیرم سنگین است. بخاطر همی میگم مثلا تو پشه که ما باش ما صاحبت میگم پش پش بیا بیا بیا.
خب جان مادر
کشل میکنم.
فقط تو نیستی که بایی که مکتب میبری و میاری، همه گی طفلا همی کار میکنن. خب میتونستی روی شانت بندازی مثل دیگه بچه همی کار کدی که بایی سوراخ شده دیگه.
نه مادر جان، ای بایی جنسیش خوب نبود که زود سوراخ شد.
الله حول و لازدست تو بچه، من هر چی که میگم باز تو هم یک جواب بر من میتی. برو کالای تالش کن، البته یادت نره که اول دستوری تا با آب و صابون پاک بشه ای بعد از او کالای تالش کنی.
خب بچش بلا ببره ای ویروس کرونا را یک سر دست دا بشه صابون بزن اتیت کن ماسک بزن مانده شدم دیگه.
کاش که جان مادر همه قکی میفامی در مراقبت از وسایلات هم هوشیار میبودی.
هوشیار هستم مادر جان، حالا یک بیکش دیگه سوراخ شده بودو زین یک دقیقه.
بسیار خوب بسیار.
هیچی پیش ماند اینجام که نیست، شاید هیچی بشست. هلو هلو هیره پسان و مادرم نشان بتون ببینم، اینجام که نیست. خیلی چی شده؟ یعنی در مکتب مانده؟ من خوب پنسل پاک من داخل بک من انداختم، به هیچ کسی هم که ندادم. خیلی کجا شده؟
شازاده در را که بیابادی از بک افتاده.
کی بود؟ بک مکتب مجانجی داره چیزی نمفته. تو کی بودی؟ ها؟
زدرس بستم بک مکتبه. از وقتی که من بیچاره دگیر خودت افتادم، من بسکید، من کمچالز.
چرا؟
چرا داره؟ فرات خود فرات خود همیو چرا داره؟ من یک ماه بیشتر نیست که پیش خودت هستم. چرا من یک جایی گزلگ میکنی؟ چرا من روی زمین کش میکنی؟ چرا من در و دیوار میزنی؟ من چی گناهی کردم؟
خب دشت من دندان نگیری، قطع جیپایت دشت من نگیری. خب صبر کن. اینجا بشی. خوب از جاید؟ ها؟
خب حالا
سکو بایک جان اقا کار نباش. خب میگم شاید جنست خراب است.
گوش کن فراد خان، من بایک تکهی نیستم که جنسم خراب باشه.
چی میگی تو؟ مگه بایک تکهی هم داری؟
بله بایک چربی داره، بایک تکهی هم داره. این جنس بایک ها بود که برات گفتم، با این رفتاری که خودت بابا بایکا بیکنی، بایک زنگی اومده بود، بایک آینی اومده بود، از تو صداش بر میامده.
سکو یعنی جنس خودت خوب است؟
بله که خوب است، بایک دوز بر از بهترین جنس دختر بیچاره.
خوب سکو، نمیخوایم خودت ناراحت کنم، ولی من آدم هستم اطلاعاتم زیاد است. تکر آدم دخت و دوش میکنه نیتره. تو برگشتی میگه پارم نزد.
دوش کن فرهاد خان، مثل این که معلومات ادراجی به بکتوزی بسیار پایین است. گوش کن، بعد یک کارگاهی دخته شدیم که 10 نفر اونجا کار میکنن.
10 نفر؟
بله.
فکر میکنی 10 نفر خیلی زیاد است؟ ما در شمس ما 25 نفر بودیم، البته حالا نه، سال قبل. باورم ولی نمیشه که 10 نفر آدم داره جور کرده باشن.
گوش کن، چند نفر در اون کارگاه بایک های دیگه جور میکردن، ولی من با کمک 2 نفر دخته شدیم.
2 نفر؟
بله، بعض بایک هاست که دستوز است، ولی بیشتر بایک های بازار با وسیله دستگاه دخت درست میشن.
چقدر جالب بایک. او چند نفر دیگر چی درش میکنن؟ خودت گفتی بایکای دیگر، پس منظورت از بایکای دیگر چی هست؟
گوش کن فرهاد خواه، در کارگاه بایک دوزی میشه که هم بایکای مکتب تولید کرد، هم بایکای مخصوص بهبادی که با اولا دسکاولو میگن.
ها فهمیدم، مقام دسکاول مادر جانم، خیلی خوش داره او رو نمیمانه که ما برش دش بزنم.
بله، کسی که دسکاول زراره تولید میکنه باید بسیار با دقت کار کنه تا هم دسکاولای مد روز باشه هم مقبول و شک در اون کارگاه چند نفر هم بودن که بایکای کلانتر تولید میکنن که او دیگه مخصوص بازار رفتن است، مخصوص سفر است. من مطمئن هستم که مادر جانت از او بایکا داره. مقصد اینه میخواستم بفهمونو که بایک دوزی یک کار کمایست، هر شهر تعداد زیاد بایک دوز داره، به خاطر تولید کردن بایکای مقبول بسیار زحمت میکشن.
خب آره، توی گپا را زدی که من بیشتر مراقب خودت باشم.
خب بله دیگه، تفلای مکتب هم اگر در نگهداری بایکشان دقت کنن خب بنافع خودشان هست، چرا که بایک مکتب نگهدارنده کتاب و کتابچه و قلم و پنسل و دیگه چیزهایشان هست، اگه سوراخ شوه یا عیب دیگه پیدا کنه خب وسایلشان زودتر خراب بشه یا گم میشه.
خب
مثلا خودت که پنسل پاکت به خاطر سوراخ شدن بایکت گم کردی.
بیچاره گم کردم، راش میگی. بسیار خب سایش، من متوجه شدم.
شاباش.
از این بابت بیشتر مراقبه داشتم، دیگه تا رو در روی زمین کشتم میکنم. آنم تو رو همش برام بعدش تو مادرم که این شراخه کده بود اونجا که خوب شوی. خودمم امروز هم آمد میکنم درست
هم باب گوش که همون که
ده باشای که این چرک شده اینجا در این خاکا کشیده شده.
تو برا در این خاک کشته که از همون کدر تیر همون دخت و دوشه که فاید میکنم.
سعی که از همون میترشی
یک دسمال بر تو با بکشی که فاید میکنم.
سعی که از همون میترشی نترش نترش.
من بایک هستم، من بایک هستم، من
مراقبه داشتم بایک جانم، مراقبه داشتم.
دوستای عزیز و مهربانم، تا فردا خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان و شنونده‌ها تشکر میکنیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ترنم باران که تقدیم حضورتان میگردد. به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر می زنم معجزه کردی و باز شور به پا می شود پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار رحمان و بی همتا، خدای کریم و صمیمی، از قلب‌هایی که از راه دور و نزدیک دلتنگ تو اند و لحظه ها را می شمارند تا به تو سلام کنند سلامت می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. و سلام به دلهای مهربان شما که به عشق خدا و امام هشتم علیه السلام عاشقانه می تپد. سلام بر شما که دلتان زائر آفتاب مهربانی است. عزیزان، زیارت همواره نمیتواند به صورت حضوری باشد، خصوصا در شرایطی که همچنان خطر شیوع بیماری کرونا وجود دارد. لذا میتوان از راه دور نیز ارادت خود را به امام هشتم علیه السلام ارائه کرد. ائمه معصومین علیهم السلام در قلب ما جای دارند، ولی زیارت تقرب و تمسک به امامان معصوم را طلب می کند. به عبارت دیگر، نزدیکی از طریق قلب، لذا با تمام وجود امکان زیارت حرم امام رضا علیه السلام را امکان پذیر می کند. حضور قلب و عرض ارادت قلبی شرط قبولی زیارت محسوب می شود. چه بسیار افرادی که در حرم امام رضا علیه السلام حضور دارند، اما فکر و ذهن و قلب آنان در خارج از حرم است، و برعکس تعداد زیادی هستند که در شهرهای دور و نزدیک هستند، اما به علت حضور قلبی و توجه ویژه به ائمه معصومین علیهم السلام، گویی در حضور ایشان بوده و از نزدیک ائمه معصومین علیهم السلام را زیارت می کنند. پس باید توجه داشت که حضور قلب در هنگام زیارت بسیار مهم است، حال این زیارت از راه دور باشد و یا از راه نزدیک، فرقی ندارد. همراهان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از اینکه ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. از شما عزیزان دعوت میکنم که همراه شوید با گزارشگر خوبمان خانم نیلوفر نوروزی.
با سلام و وقت شما شنونده های عزیز بخیر. ما امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در این قسمت برنامه آقای محمد عالم احمدزاده استاد دانشگاه با ما هستن و همراهشون صحبت میکنیم در رابطه با اهمیت شناخت از شخصیت حضرت امام رضا علیه السلام. سلام آقای احمدزاده و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو داری، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بفرمایین بگوین آقای احمدزاده که فکر میکنین شناخت مسلمانان از شخصیت‌های بزرگی چون حضرت امام رضا علیه السلام چقدر مهم هست؟
با توجه به سوالی که شما مطرح کردین، شناخت مسلمانان از شخصیت‌های بزرگ مثل امام رضا علیه السلام از اهمیت ویژه برخوردار هست. با توجه به این که ما سیره امام علیه السلام رو به ویژه سیره رفتاریش رو در بعد سیره اخلاقی مطالعه میکنیم، به بحث کرامت میرسیم که این بعد اخلاقی امام رضا علیه السلام پس از سالها و قرنها همچنان ادامه داره و باعث شده که در بین مردم به عنوان امام رؤوف و با کرامت شناخته شده و مردم از سراسر دنیا به زیارت ای امام بزرگوار مشرف میشن و امام همچنان با یک کرامت خاصی اونها رو میپذیرم.
بله، خب فکر میکنین که چی کاری باید بکنیم تا شناخت ما از ایشان بیشتر شود؟
بهترین حالتی است که ما بیاییم در رابطه با سیره